کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: آیین‌های مقدس کلیسا. نویسنده: گرگ آلیسون. تعریف: اوردینانسز به معنای آیین‌های کلیسایی یا همان دستورهای مقدس، آداب و مناسک مسیحی هستند که مربوط به عناصری مشهود و قابل رؤیت مثل آب، نان و شراب می باشند که به وسیله کلیسای عیسی مسیح تجلیل و برگزار می شوند. اصطلاح آیین مقدس ارتباط نزدیکی با واژه ساکرمنت یا مراسم رازگونه کلیسایی دارد که یک نشانه بیرونی و مرئی از فیضی درونی و غیر قابل رؤیت است. خلاصه، در هر سه شاخه مسیحیت، دو آیین کلیسایی تعمید و شام خداوند به طور مرتب برگزار می شوند. علی‌رغم این اشتراک، هر سه شاخه از لحاظ درک مناسب از واژگان، یعنی آیین‌های مقدس یا مراسم رازگونه کلیسایی، تعداد آیین‌ها و ماهیت این مناسک با یکدیگر تمایز و مغایرت دارند. این مقاله با تمرکز بر الهیات و عملکرد پروتستان به موضوع تعمید از دو دیدگاه تعمید اطفال و تعمید بزرگسالان و شام خداوند می‌پردازد. در ادامه این مقاله چهار دیدگاه و موضع عمده درباره آیین شام خداوند را بازگو می‌کند که عبارتند از: تبدیل جوهری کلیسای کاتولیک روم، همجوهری یا اتحاد رازگونه لوتری، یادبودگرایی زوینگلی و حضور روحانی نهضت اصلاحات. مقدمه: به طور کلی، مسیحیت شامل سه شاخه اصلی است: کلیسای کاتولیک روم، کلیسای ارتدوکس شرق و کلیسای پروتستان. تمام کلیساهای وابسته به این سنت‌ها در برگزاری این دو مراسم، تعمید و شام خداوند یا مشارکت در شام خداوند یا شام شکرگزاری مشترک هستند. اما به طرز غم‌انگیزی آنچه ظاهراً این سه شاخه مسیحیت را به هم پیوند می‌دهد، در حقیقت دلیل نهفته‌ای برای جدایی این سه شاخه بر سر معنی واژگان، تعداد و ماهیت این دو آیین می‌باشد. اصطلاحات و واژگان: آیین‌ها یا مراسم رازگونه. چگونه باید به این دو واژه رجوع کرد؟ پاسخ به این پرسش اختلاف عمیقی که بین کلیساهای کاتولیک، ارتدوکس شرق و پروتستان وجود دارد را آشکار می‌سازد. اغلب مسیحیان تعمید و شام خداوند را مراسم رازگونه یا ساکرمنتس می‌خوانند و برای دیگر مسیحیان این دو آیین اوردینانسز یا آیین‌های مقدس هستند. واژه ساکرمنت از ریشه یونانی ساکرمنتوم مشتق شده است که در ترجمه‌های لاتین کتاب مقدس به کار رفته است. عهد جدید یونانی واژه میستریوس به معنی راز را برای اشاره به موضوعاتی که خدا در یک زمانی پنهان ساخته و اکنون از طریق انجیل آشکار کرده است به کار می‌برد. مانند رومیان باب 16 آیات 25 و 26، افسوسیان باب 3 آیات 3 تا 13، کولوسیان باب 1 آیات 24 تا 27. کلیسای اولیه از این واژه برای اجرای مراسم تعمید و شام خداوند استفاده می کرد و آنها را آشکار کننده ی راز فیض الهی در نظر می گرفت. هنگامی که کتاب مقدس یونانی به لاتین ترجمه شد، میستریوس به معنای راز به ساکرمنتوم به معنای راز مقدس ترجمه شد که به یک مناسک مذهبی یا سوگند وفاداری یا سوگند مقدس اشاره داشت. در قرن پنجم میلادی تعریف آگوستین از این مراسم رازگونه به شکل بنیادین جا افتاد. تعریف آگوستین چنین بود که این مراسم نشانه ای بیرونی و مرئی از فیضی درونی نامشهود و غیر قابل رؤیت هستند. کلیسا این دو مراسم را نشانه های مقدسی تعیین شده توسط خدا برای نمایان کردن یک واقعیت روحانی در نظر گرفت. واقعیتی که هم دلیل و هم دربرگیرنده این نشانه ها بود. هنگامی که کلیساهای پروتستان به طور قطعی از کلیسای کاتولیک روم جدا شدند، عنوان آیین‌های مقدس با این دو مراسم یعنی شام خداوند و تعمید پیوند خورد. اعتراض برخی از پروتستان‌ها شامل عدم پذیرش عنوان مراسم رازگونه کلیسایی نیز وجود داشت، چرا که آنها بر این باور بودند که این واژه دلالت‌های ضمنی بسیاری با الهیات و نوع برگزاری تعمید و شام خداوند در کلیسای کاتولیک داشت. در همین زمان کلیساهای پروتستان عنوان آیین‌های مقدس را مطرح کردند، به این معنا که این مناسک مذهبی به وسیله خود مسیح بنیاد نهاده شده است. امروز کلیسای کاتولیک روم و کلیساهای ارتدوکس شرق و بسیاری از کلیساهای پروتستان از این مناسک و مراسم مذهبی با عنوان مراسم رازگونه مقدس یاد می کنند. در حالی که خیلی از کلیساهای پروتستان آنها را آیین‌های مقدس می نامند. بر اساس عنوان این مقاله، واژه آیین بدون تعصب و جهتگیری به جای واژه مراسم رازگونه به کار خواهد رفت. تعداد آیین‌های مقدس چند آیین وجود دارد؟ همانطور که قبلاً اشاره شد، پاسخ به این پرسش اختلافات عمیق بین سه شاخه مسیحیت را آشکار می‌سازد. کلیسای کاتولیک 7 مراسم مقدس دارد که عبارتند از تعمید، تأیید یا تثبیت ایمان در بلوغ، سپاسگزاری یا قربانی مقدس یا همان شام خداوند، توبه، تطهین بیماران، دستگزاری خادمان و ازدواج یا نکاح. کلیساهای ارتدوکس ضمن پذیرش این 7 راز اصلی تعداد مراسم اینچنینی مشخصی ندارند و دارای مراسمی مثل برکت دادن، خدمت، دعا، سرود مذهبی، دعای جمعی و مراسم دیگری هستند که حضور خدا را مشهود و قابل لمس می کند. کلیساهای پروتستان قائل بر 2 آیین مقدس شامل تعمید و شام خداوند است. به لحاظ بسط و تکامل تاریخی این اختلاف نظر در تعداد آیین‌ها، ایده آگوستین درباره این مراسم به عنوان اشکال یا نشانه‌های مرئی فیضی نامرئی به تعریف استاندارد برای کلیسا تبدیل شد. سالها بعد، حدود 1150، الهیدانی به نام پیتر لومبارد فهرستی از این مراسم رازگونه تهیه نمود. مفسران بعدی مانند توماس آکویناس 1225 تا 1274 و شورای فلورانس 1431 تا 1449 پیشنهاد لومبارد را اصلاح و تعدیل کرده بهبود بخشیدند، اما تعداد آیین‌ها را حفظ کردند. شورای ترنت این 7 آیین مقدس را رسماً اعلام کرده اضافه نمود هر که بگوید یکی از این 7 راز را به معنای حقیقی و اخذ کلمه مراسم رازگونه مقدس نداند، چنین کسی محکوم، آناتیما و ملعون باد. این محکومیت به همراه دیگر احکام و تصمیمات شورای ترنت بر بدعتگذاری بزرگی توسط نهضت اصلاحات در رابطه با تعداد مراسم مقدس و متعاقباً رسیدگی به موضوع ماهیت آنها تأکید دارد. در واقع این اعتقاد راسخ مربوط به کلیساهای پروتستان بود که معتقد بودند کلیسا باید فقط 2 مراسم مقدس تعمید و شام خداوند را برگزار کند. علت کاهش تعداد آنها این بود که مسیح فقط 2 آیین مقدس را با نشانه های مشهود و قابل رؤیت انجام داد. عیسی به شاگردانش دستور داد: پس بروید و همه قوم ها را شاگرد بسازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. متا باب 28 آیه 19. بنابراین عیسی مسیح تعمید را همراه با نشانه آن یعنی آب بنیان نهاد و کلیسا ملزم به برگزاری آن به عنوان آیین می باشد. عیسی در آخرین شام خود آیین شام خداوند را بنیان نهاد. چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: بگیرید، بخورید، این است بدن من. جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته شد. متا باب 26 آیات 26 تا 28. بنابراین عیسی مسیح شام خداوند را همراه با نشانه های آن، یعنی نان و شراب، بنیان نهاد و کلیسا ملزم به برگزاری آن به عنوان آیین می باشد. مطابق مواردی که اشاره شد، عمده اختلاف نظر کلیساهای وابسته به سه شاخه مسیحیت مربوط به تعداد آیین هاست، اما همچنان اختلافات بیشتری پیش روست. ماهیت آیین های مقدس. ماهیت آیین های کلیسایی چیست؟ پاسخ به این پرسش نیز اختلافات بیشتری در بین کلیساها پرده بر می دارد. در کل سه پاسخ رایج وجود دارد. 1. مراسم رازگونه مقدس یا همان ساکرمنتس فیض را به قوم خدا منتقل می کند. اثر بخشی این مراسم در اجرای این مراسم است. فیض خدا از طریق این مراسم به شکلی رازگونه در هنگام به جا آوردن آنها منتقل می شود و آن فیض بر تحول در شخصیت گیرندگان آنها که مشارکتشان در این مراسم کلیسایی برای رستگاری الزامی است اثر می گذارد. 2. این مراسم ابزار فیض هستند که خدا به وسیله آنها برکات و مزایای نجات را به قومش عطا می کند. عطای فیضی اثر بخش. به جای انتقال فیض، این مراسم در رابطه با کلام خدا وعده برکت الهی به عنوان مثال تقدس را به دریافت کنندگان خود از طریق ایمانی شایسته عطا می کند. 3. آیین‌های مقدس ایمان و اطاعت قوم خدا را به طور نمادین نشان می دهند. به جای انتقال فیض یا عمل کردن به عنوان ابزار فیض، این مراسم فرصتی است برای دریافت کنندگان فیض تا وفاداری و سرسپردگی خود را به مسیح ابراز کنند. برای درک کامل ماهیت آیین‌های مقدس پروتستان لازم است به هر یک جداگانه بپردازیم. تعمید. در کلیسای اولیه، کسانی که پیام انجیل را میپذیرفتند و از گناهانشان توبه کرده و به عیسی مسیح جهت رستگاری ایمان میآوردند، به شیوه فرو رفتن در آب تعمید میگرفتند. اعمال رسولان باب 2 آیات 37 تا 41. تعمید اطفال پیشرفتی مهم محسوب می شد. برخی از رهبران کلیسا تعمید اطفال را تقبیح کرده به مخالفت با آن برخاستند. حال آنکه عده دیگر ریشه تعمید کودکان را به رسولان نسبت می دادند. سرانجام کلیسا مشابهتی برای تعمید اطفال و سنت ختنه یهودی در عهد قدیم پیدا کرد. همچنین کلیسا تعمید اطفال را با برداشتن گناه اولیه آدم پیوند داد. تعمید اطفال تقصیر گناه اولیه را کفاره می دهد. در قرن پنجم، تعمید اطفال به یکی از اعمال رسمی کلیسا تبدیل شد. امروزه مراسم تعمید برای اطفال، پیدو بپتیزم، در زبان یونانی پیدیا یعنی طفل، و ایمانداران بزرگسال، کریدو بپتیزم، در زبان یونانی کریدو یعنی ایمان، انجام می گیرد. این دو دیدگاه درباره تعمید گیرندگان بیان کننده دیدگاه‌های متفاوتی درباره ماهیت هر یک هستند. تعمید اطفال و نوزادان. مناقشه درباره ماهیت تعمید اطفال به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول نمونه‌ای از سبک کلیسای کاتولیک روم است. تعمید به عنوان اولین راز از مراسم رازگونه هفتگانه تعمید گیرنده را از گناه اولیه پاک کرده و سپس او را احیا و تولد تازه بخشیده و به عضویت بدن کلیسای کاتولیک در می آورد. در این دیدگاه اثر بخشی از طریق به جا آوردن مراسم تعمید انتقال دهنده فیض می باشد و از طریق یک روند طولانی در زندگی باعث تبدیل و تحول در شخصیت یک کاتولیک وفادار می باشد. با یاری این فیض، کاتولیک ها هر روزه به طور پیشرونده‌ای تقدیس شده و به اعمال نیک مشغول و می توانند حیات جاودان را به ارث ببرند. بالاخص تولد تازه و احیا شدن از طریق تعمید به این معناست که کودکان تعمید یافته رستگاری را دریافت کرده اند. در واقع این مراسم برای دریافت نجات الزامی است. دسته دوم نمونه تعمید اطفال توسط پروتستان‌های اصلاح شده است. تعمید یکی از وسیله‌های فیض است که به واسطه آن خدا به دریافت کننده فیض وعده می‌دهد. تعمید یافتگان در نجاتی شریکند که تعمید نشانه و مهر الهی آن است. به بیانی تعمید امضای پیمان تازه با جوهر آیین‌های مقدس است. تعمید مهری است که خدا با دست بردن به آن قول خود به برگزیدگان را ممهور می کند. قول این که آنها جزء عهد فیض گشتند. در این دیدگاه اطفال از طریق تعمید نجات نمی یابند، بلکه به وسیله آن به جامعه عهد جدید و وعده خدا در مسیح تعلق می یابند که در آن انجیل را خواهند شنید و وارث وعده عهد می شوند. و نجات را از طریق ایمان و فیض خدا دریافت می کنند. علاوه بر این، ارزش و اعتبار مراسم کلیسایی در گروه کلام خدا و روح القدس هستند. بنابراین، اثر بخشی از طریق به جا آوردن مراسم تعمید نخواهد بود. تعمید ایمانداران بزرگسال. بر اساس دیدگاه تعمید ایمانداران بزرگسال یا کرید و بپتیزم، تعمید آیینی است که به وسیله مسیح برای آنانی که به او ایمان راسخ و آگاهانه دارند و طریق شاگردی و اطاعت احکام او را در پیش گرفتند، بنیان نهاده شده است. در اغلب موارد، روش تعمید غوطه‌ور شدن است که فرو رفتن، دفن شدن یا غرق شدن نیز می‌نامند. یعنی فرد به طور کامل در آب فرو رفته و بیرون آورده می شود. مناقشه درباره تعمید بزرگسالان به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول نمونه ای از سبک بپتیست های جنوبی است. بر اساس باور این گروه، تعمید یک عمل اطاعت و عملی نمادین است برای نشان دادن ایمان ایماندار به منجی مصلوب، دفن شده و برخاسته از مردگان و نمادی از مرگ ایماندار نسبت به گناه، دفن زندگی کهنه و قیام کرده شده برای قدم زدن در زندگی جدید در عیسی مسیح است. بر این اساس، ماهیت تعمید یک عمل انسانی است که به وسیله آن ایمان به رستگاری که خدا آن را مهیا ساخته ابراز می شود. تعمید به خودی خود نجات بخش نیست، اما به نجاتی که شخص قبلاً تجربه نموده است، شهادت می دهد. دسته دوم این دیدگاه رایج را طبق مفاهیم عهد جدید کمی گسترش می دهد. در وهله اول بر اساس فرمان مسیح برای تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس، متی 28:19، تعمید نو ایمان را به خدای تثلیث پیوند می دهد. دوم، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعمید به روش غوطه‌وری کامل در آب هویت جدیدی از نو ایمان را با مرگ، دفن شدن و رستاخیز مسیح به تصویر می کشد که عملا نشانه ای است از مرگ و مدفون شدن با مسیح و قیام با او در حیات تازه. رومیان باب 6 آیات 3-5، غلاطیان باب 3 آیات 26 و 27. سوم، آنکه تعمید بر اساس پیام پتروس در روز پنتیکاست، توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. اعمال رسولان باب 1 آیه 38. مقایسه کنید با اعمال رسولان باب 22 آیه 16، حزقیال باب 36 آیه 25. این به مفهوم پاک شدن و آمرزش گناهان است. رهایی از داوری الهی چهارمین معنای تعمید است. همانند نوح و خانواده اش که از داوری خدا در طوفان بزرگ نجات یافتند که مصداق نجات است. به همان گونه مسیحیان با تعمید از داوری الهی نجات می‌یابند، به این معنا که غوطه ور شدن در آب مصداق نوعی مرگ است. اول پتروس باب 3 آیات 20 و 21. به عنوان معنای پنجم، تعمید نماد عضویت و پیوستن به کلیسا است. تعمید اولین آیینی است که برای نوئیمان انجام می شود که نشانگر قصد نوئیمان برای پیروی مطیعانه و صادقانه از عیسی مسیح واسطه این عهد و پیمان جدید در جامعه جدید است. نشانه ای است از ورود به عهد جدید، مشابه ختنه که نشانه ورود به عهد عتیق بود. شام خداوند. دومین آیین مقدس که ماهیت آن را بررسی خواهیم کرد، شام خداوند است که از آن به عنوان مشارکت مقدس، اول قرنتیان باب 10 آیات 16 و 17، شام شکرگزاری، یوکریست، از ریشه یونانی یوکرستیا به معنای شکرگزاری، پاره کردن نان، متا 26-26، اول قرنتیان 11-24 و نام‌های دیگر یاد می‌شود. در کتاب مقدس فقط دو جا به مراسم شام خداوند اشاره می‌شود. عیسی در آخرین شام خود، متا باب 26 آیات 26 تا 29 و آیات مشابه در دیگر اناجیل و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پولس رسول در اول قرنتیان باب 10 آیات 14 تا 22، باب 11 آیات 17 تا 34 به این مراسم اشاره می کنند. در کلیسای اولیه فقط ایمانداران تعمید یافته که رابطه محکمی با مسیح داشتند می توانستند در این مراسم که هر هفته برگزار می شد شرکت کنند. کلیسای اولیه درباره مفهوم شام خداوند دیدگاه های متعددی داشت. عده‌ای آن را یک قربانی دانسته و به نبوت ملاکی باب 1 آیات 10 و 11 پیوند می دادند. در ارتباط با ماهیت این قربانی، عده‌ای معتقد بودند که نان و شراب به عنوان ثمرات خلقت الهی برای سپاسگزاری هستند. حال آنکه عده‌ای دیگر باور داشتند که این قربانی ها بدن و خون واقعی مسیح می باشند. عده‌ای نیز شام خداوند را به عنوان یک عملی برای یادگاری یا یادبود می دانستند. اما همچنان عده‌ای شام خداوند را کاملاً نمادین در نظر گرفتند. کلیسای اولیه همچنین چندین مزیت و ثمرات شرکت در شام خداوند را تأیید کرد که عبارتند از رهایی از مرگ، پرورش و تقدیس. در نهایت چهار موضع درباره ماهیت شام خداوند شکل گرفت که همگی تا به امروز مطرح هستند. تبدیل جوهری، Transubstantiation. موضوع کلیسای کاتولیک روم است که به طور رسمی در سال 1215 اعلام شد. در این دیدگاه در طول اجرای مراسم شام خداوند با قدرت خدا نان تغییر ماهیت داده و به جسم مسیح و شراب به خون مسیح تبدیل می شود. همان گونه که توماس آکویناس توضیح می دهد، تبدیل جوهری به مفهوم تغییر و دگرگونی جوهر و ذات ماده است. آن چیزی که باعث می شود، چیزی که هست باشد. اما ظواهر ماده، یعنی ویژگی های ظاهریشان که با حواس قابل درک هستند، به همان صورت که هستند باقی می مانند. در حالی که مراسم شام خداوند برگزار می شود، اگرچه نان همچنان از نظر شکل، جنس، بو و مزه همان نان است، اما جوهر آن به بدن مسیح تغییر ماهیت می دهد. به همین سان اگرچه شراب، شکل، بو و مزه شراب دارد، اما جوهر آن به خون مسیح تغییر ماهیت داده است. تمام کلیساهای پروتستان آموزه تبدیل جوهری را رد می کنند. 2. همجوهری. همجوهری یا اتحاد رازگونه که دیدگاه لوتری است. در این دیدگاه که به وسیله مارتین لوتر در سالهای 1483 تا 1546 تبیین و بست یافت، شام خداوند آخرین وصیت مسیح قبل از مردن بوده است. در این پیمان عیسی میراثی را مشخص کرد. بخشش گناهان، و وارث این میراث را مشخص کرد. همه کسانی که به این پیمان ایمان دارند. علاوه بر این، در طول اجرای این مراسم، مسیح واقعاً هم در خدایی خود و هم در انسانیت خود در، با و تحت جوهر نان و شراب حضور دارد. زیرا بدن مسیح در همه جا حضور دارد و بر اساس فرموده خودش که این آیین را بنیان نهاد، این است بدن من. متا باب 26 آیه 26. خدا حضور مسیح را در مراسم شام خداوند مهیا می سازد. 3. یادبودگرایی. دیدگاه بسیاری از کلیساهایی است که به مراسم رازگونه کلیسایی مانند کلیسای تعمیدی یا بپتیست اعتقاد ندارند. همان گونه که هالدریخ زوینگلی 1484 تا 1531 معتقد بود که مراسم شام خداوند صرفاً آیین یادبود مرگ مسیح است. زیرا وقتی که بدن و خون مسیح به آسمان رفت، دیگر نمیتواند در این مراسم حضور داشته باشد. علاوه بر این، سخنان مسیح درباره بنیان نهادن این مراسم این است بدن من استعاره ای است و نباید به معنای تحت لفظی آن را تعبیر کرد. بدین ترتیب دیدگاه یادبودگرایی بر دیدگاه تبدیل جوهری و هم جوهری خط بطلان می کشد. مهمتر از آن، عیسی فرمان می دهد این را به یاد من به جا آرید. لوقا باب 22 آیه 19، اول قرنتیان باب 11 آیه 24. بنابراین شام خداوند یک مراسم یاد بود است که به وسیله آن اعضای کلیسا آنچه را که عیسی بر روی صلیب برای کامل کردن کار نجات انجام داد به خاطر بیاورند. 4. حضور روحانی. دیدگاه بسیاری از کلیساهای نهضت اصلاحات پروتستان است. برای مثال، کلیسای مشایخی اصلاح شده. جان کلوین 1509 تا 1564 از دیدگاه یادبودگرایی بسیار فراتر رفته و معتقد است که نان و شراب یقیناً نماد هستند، اما نمادهای توخالی نیستند، بلکه حامل چیزی هستند که نماد آن هستند. با حضور روحانی خود، مسیح خود و ثمرات نجاتش را از طریق این ابزارهای فیض نشان می دهد. این که مسیح چگونه می تواند همزمان در آسمان باشد و روح او در شام خداوند حضور داشته باشد، در نهایت یک رمز و راز است. اما کلوین به قدرت روح القدس برای اتحاد مسیح در آسمان با کلیسا که بر زمین است استناد می کند. از ثمرات و مزایای این مراسم مقدس می توان به مشارکت با مسیح، وحدت کلیسا و تغذیه به سمت مقدس شدن اشاره کرد. نتیجه گیری. گرچه کلیسای کاتولیک روم، کلیساهای ارتدوکس شرق و کلیساهای پروتستان در برگزاری دو مراسم تعمید و شام خداوند مشترک هستند، اما این مراسم مشترک جدایی و شکاف عمده‌ای را بین این سه شاخه از مسیحیت در خود پنهان ساخته است. هر سه شاخه از لحاظ درک مناسب از واژگان، یعنی آیین‌های مقدس یا مراسم رازگونه کلیسایی، تعداد آیین‌ها 2، 7، 7 و بیشتر و ماهیت این مناسک، تعمید اطفال و بزرگسالان، تبدیل جوهری، همجوهری، یادبودگرایی و حضور مقدس با یکدیگر تفاوت فاحشی دارند. نویسنده گرگ آلیسون.